سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدی. امروز 25 دسامبر 2025 و خب حتما ایمیل تو هم مثل من پر از پیشنهادهای تخفیف باکسینگ دی شده.
آره دقیقاً.
قراره با هم توی این منابعی که جمع‌آوری کردی غرق بشیم و یه راهنمای هوشمندانه برای خرید سخت افزار گیمینگ از دلش بیرون بکشیم. هدفمون اینه که بفهمیم چی واقعاً ارزش خرید داره، کدوم تخفیف ها بیشتر شبیه تله هستن و مهمتر از همه چطور برای تکنولوژی های جدیدی که همین چند هفته دیگه معرفی میشن آماده باشی.
دقیقا همینطوره. نکته کلیدی امروز هوشمندانه خریدنه، نه فقط ارزون خریدن. به خصوص که به نظر میرسه بازار سخت افزار در آستانه یک تغییر بزرگه و هر خریدی که امروز میکنی میتونه یه سرمایه گذاری بلند مدت یا یه اشتباه پرهزینه باشه. باید خیلی با استراتژی جلو رفت.
خب بیا از جای شروع کنیم که به نظر میرسه همه منابع روی اون اتفاق نظر دارن. حافظه های ذخیره سازی یا همون SSD ها. من یه اصطلاح جالب توی یکی از مقاله ها دیدم که بهشون گفته بود طلای سیاه امسال.
اصطلاح خوبیه.
چی شده که الان SSD ها اینقدر جذاب شدن؟
دلیلش یه اتفاق جالبه که پشت صحنه بازار افتاده. تولید کننده های بزرگ چیپ های حافظه نند مثل سامسونگ با مازاد تولید مواجه شدن.
آها، یعنی انبارشون پر شده؟
دقیقاً. برای خالی کردن انباراشون قیمت‌ها رو به شدت پایین آوردن. یعنی تهش این شده که امروز با همون پولی که تا پارسال یه هارد اکسترنال معمولی می‌خریدی، می‌تونی یکی از سریع‌ترین حافظه‌های دنیا رو داشته باشی. این یه فرصت استثنائیه که احتمالاً زیادم طول نمی‌کشه.
پس واقعاً یه فرصت نابه. خب بیا اینو برای شنوندمون کاربردی کنیم. مثلا فرض کن پلی‌استیشن 5 داری و از همین الان نگران حجم 150 گیگابایتی بازی مثل GTA VC هستی.
که نگرانی بجایی هم هست.
آره. توی این مقاله ها اسم سامسونگ 990 پرو خیلی تکرار شده. این فقط به خاطر سرعت بالاشه یا نکته دیگه هم هست؟
سرعتش بخش خیلی مهمیه. ببین پلی‌استیشن 5 برای اجرای بدون مشکل بازی‌ها به SSD با حداکثر سرعت خواندن 5500 مگابایت بر ثانیه نیاز داره.
5500.
آره. این مدل سامسونگ سرعتش به 7450 مگابایت بر ثانیه میرسه. یعنی حتی از حافظه داخلی خود کنسول هم سریع‌تره. اما یه نکته حیاتی وجود داره که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن و بعداً به مشکل می‌خورن.
که اون چیه؟
نسخه هیت سینک دار.
آها. این همون تله‌ایه که ممکن آدم توش بیفته. یعنی این نسخه ارزون‌تر رو بدون هیت سینک رو بخری و فکر کنی زرنگی کردی. چرا اینقدر مهمه؟
دقیقاً. فضای داخلی PS5 به شدت فشرده است و موقع اجرای بازی‌های سنگین خیلی داغ میشه. اون هیت سینک یا خنک کننده فلزی جلوی داغ شدن بیش از حد چیپ‌های حافظه رو میگیره.
و اگه داغ بشه چی میشه؟
بدون اون بعد از چند دقیقه بازی سرعت حافظه به شدت افت میکنه یا به اصطلاح ثراتل میکنه و تمام پولی که برای سرعت بالا دادی عملاً هدر میره. پس حتما باید نسخه هیت سینک ردی رو تهیه کنی.
این یه نکته طلایی بود واقعاً. خب حالا بریم سراغ گیمرهای PC. شاید همه نخوان برای درایو اصلیشون اینقدر هزینه کنن.
درسته.
اگه کسی یه درایو دوم سریع برای آرشیو بازی‌های استیمش بخواد، گزینه‌های اقتصادی‌تری هم توی این منابع ذکر شده بود، درسته؟
بله، قطعاً. دو تا گزینه عالی که خیلی روشون تاکید شده بود WD Black SN77T و Crucial P3 Plus هستن. اینها شاید سرعت هیولایی 990 پرو رو نداشته باشن، ولی برای یه درایو دوم که بازیات روش نصب میشه عملکردشون فوق‌العاده است.
مثلا اون مدل کروشیال چطور؟
مثلا مدل کروشیال P3 پلاس با 40% تخفیفی که الان داره بهترین گزینه برای افزایش حجم ذخیره سازی با کمترین هزینه است. این خریدا میدونی واقعا سرمایه گذاری روی آینده تجربه گیمینگ شماست، نه فقط یه ارتقاء ساده.
صحبت از آینده و سرمایه گذاری شد. داشتن فضای ذخیره سازی سریع عالیه، اما چیزی که هر لحظه جلوی چشمونه و باهاش تعامل داریم مانیتوره.
دقیقاً.
یکی از ادعاهای بزرگ این مقاله ها اینه که امروز بهترین زمان برای خداحافظی با مانیتورهای LCD قدیمیه. این فقط یه شعار تبلیغاتیه یا واقعا یه تغییر اساسی توی بازار اتفاق افتاده؟
نه، این بار واقعا یه دلیل منطقی و زمانی پشتشه. ببین، فقط 3 هفته دیگه نمایشگاه بزرگ فناوری CES 2026 شروع میشه.
آها، مدلای جدید معرفی میشن.
دقیقاً. این یعنی مدلای جدید مانیتورها معرفی میشن، در نتیجه فروشگاه‌ها و تولید کننده ها میخوان انبارای خودشون رو از مدلای عالی سال 2025 خالی کنن. این وضعیت یک فرصت خرید بی‌نظیر برای مصرف کننده ایجاد کرده.
پس بحث زمانبندی درسته. چیزی که برای من جالبه تمرکز شدید روی تکنولوژی اولده. من خودم هنوز از یه مانیتور IPS خوب استفاده میکنم و راستش یعنی همیشه فکر میکردم تفاوتش اونقدر هم زیاد نیست.
خب تفاوتش زمین تا آسمونه.
جدی؟ مثلا توی یکی از مقاله های مثال خیلی جالب در مورد بازی آلن ویک 2 زده بود. میگفت وقتی با مانیتور اولد وارد یه اتاق تاریک میشی، اون تاریکی مطلقه.
دقیقا همینطوره. این جادوی تکنولوژی اولده. در مانیتورهای LCD همیشه یک نور پس‌زمینه یا بکلایت روشنه که سعی میکنه از جلوی پیکسلای سیاه عبور نکنه، ولی خب همیشه مقداری نور نشت میکنه.
و مشکی رو خاکستری میکنه.
آره، مشکی رو تبدیل به خاکستری تیره میکنه. اما در اولد هر پیکسل منبع نور خودشه. وقتی قرار رنگ مشکی رو نشون بده، اون پیکسل کاملا خاموش میشه. نتیجهش یه کنتراست بی‌نهایته. اون مثال آلن ویک 2 کاملا درسته. اون اتاق تاریک واقعا تاریک و ترسناک میشه، نه یه خاکستری روشن.
این یعنی قوطه‌وری کامل در بازی‌های سینمایی و داستانی مثل Red Dead Redemption یا سایبرپانک.
دقیقاً.
ولی آیا این تکنولوژی برای کسی که بازی‌های رقابتی مثل Valorant یا Call of Duty بازی می‌کنه هم مزیتی داره یا فقط تصویر رو قشنگ‌تر می‌کنه؟
سوال خیلی خوبیه و اینجاست که OLED برتری دوم و شاید مهمترش رو نشون میده. سرعت.
سرعت؟
آره، سرعت پاسخدهی. مقاله ها به مدل LG Ultra Gear 27GR95QE اشاره کردن که سرعت پاسخدهی پیکسلاش 0.03 میلی ثانیه است.
0.03؟
آره، برای مقایسه بهترین و سریع‌ترین مانیتورهای IPS که خیلی از گیمرهای حرفه‌ای استفاده می‌کنن سرعتی حدود 1 میلی ثانیه دارن.
0.03 در مقابل 1؟ این اختلاف روی کاغذ خیلی زیاده، ولی توی بازی واقعا چه تأثیری داره؟ یعنی من دشمن رو زودتر میبینم؟
دقیقا، این یعنی وقتی یک دشمن سریع از گوشه بیرون میپره، تصویرش روی صفحه شما تقریبا بدون هیچ گونه تاری حرکتی یا موشن بلر شکل میگیره.
آها، وضوح حرکت خیلی بالاتر میره.
به شدت بالاتر میره. در سطح بالای بازیهای رقابتی که یک فریم میتونه تفاوت بین برد و باخت باشه، این یک برتری استراتژیک و تقریباً ناعادلانه است.
جالبه. پس برای داشتن این برتری باید کارت گرافیک قدرتمندی هم داشته باشیم که بتونه فریم ریت بالا تولید کنه. و این ما رو میرسونه به بخشی که مقاله ها به درستی بهش گفتن منطقه مینگذاری شده ی تخفیف های امروز.
بله، کارت گرافیک.
من خودم این استراب رو تجربه کردم. یه کارت گرون میخری و 2 ماه بعد نسل جدید میاد و ارزش کارتت نصف میشه. چرا الان اینقدر شرایط حساسه؟
چون ما دقیقاً در آستانه معرفی نسل جدید کارت‌های انویدیا یعنی سری RTX 50 در نمایشگاه CES هستیم.
همون که ژانویه برگزار میشه.
آره، و تمام شایعات و اطلاعات لو رفته نشون میده که جهش عمل کرده این نسل قرار خیلی بزرگ باشه. خرید یک کارت گرافیک رد بالا در این لحظه به قول یکی از منابع خودزنی مالی محسوب میشه.
پس باید خیلی با احتیاط عمل کرد. خوشبختانه توی این منابع یه راهنمای خیلی خوب به شکل لیست قرمز و لیست سبز تهیه شده بود. بیا با لیست قرمز شروع کنیم. چه کارت‌هایی رو امروز به هیچ وجه نباید بخریم؟
لیست قرمز خیلی کوتاه و واضحه. RTX 4090 و RTX 4080 سوپر.
یعنی پرچمدارها.
دقیقاً. اینها کارت‌های فوق‌العاده قدرتمندی هستند، اما با قیمت‌های فعلیشون و با توجه به اینکه جانشین‌هاشون تا چند هفته دیگه معرفی میشن، خریدشون هیچ منطقی نداره. به محض معرفی سری 50، افت قیمت شدیدی رو تجربه خواهند کرد.
کاملاً منطقیه. پس از پرچمدارها باید دوری کرد. حالا بریم سراغ لیست سبز. چه گزینه‌های هوشمندانه‌ای روی میز هست که خریدشون امروز منطقیه و باعث پشیمونی نمیشه؟
اولین گزینه در لیست سبز انویدیا RTX 4070 سوپر هست. این کارت برای بازی در رزولوشن 1490 یه انتخاب عالیه.
چرا این کارت انتخاب خوبیه؟
نکته مهم اینه که معمولاً جایگزین‌های این رده از کارت‌ها چند ماه بعد از مدل‌های پرچم‌دار عرضه میشن. پس اگه امروز این کارت رو بخری، تا اواسط سال آینده افت قیمت ناگهانی نخواهد داشت و با خیال راحت میتونی ازش استفاده کنی.
آها، پس یه جورایی جای امن‌تریه.
درسته.
و گزینه دوم که خیلی ازش تعریف شده بود و بهش لقب پادشاه ارزش خرید رو داده بودن، AMD Radeon RX 7800 XT بود. دلیل این همه محبوبیت چیه؟ به خصوص که مقاله ها روی یک ویژگی خاصش خیلی مانور می دادن.
اون ویژگی خاص 16 گیگابایت حافظه ویرمه.
16 گیگ؟
های آینده که به ویرم بیشتری نیاز دارن یک انتخاب به مراتب آینده نگارانه تره. اگه بالاترین سطح از ری تریسینگ اولویت اول شما نباشه، این کار تقریبا تمام بازی های روز رو با فریم ریت بالا در رزولوشن 1440p اجرا میکنه و امروز با تخفیف هایی که خورده واقعا بهترین عمل کرد رو به نسبت قیمت ارائه میده.
پس استراتژی اینه که یا الان هوشمندانه خرید کنیم یا کلن صبر کنیم.
دقیقاً. استراتژی اینجا مشخصه. اگه دنبال بالاترین قدرت ممکن هستید، صبر کنید. اما اگه دنبال بهترین نقطه تعادل بین قیمت و عملکرد برای یکی دو سال آینده هستید، این کارت‌ها انتخاب‌های هوشمندانه‌ای هستند.
بسیار عالی. پس هسته اصلی سیستم رو با یه انتخاب هوشمندانه بستیم. ولی من کسایی رو میشناسم و شاید خودم هم جزوشون باشم که کلی پول خرج کیس میکنن ولی آخرش با همون هنسری موبایل بازی میکنن.
میخندد. اشتباه خیلی بزرگیه.
مقاله هم به درستی اشاره کردن که این یه اشتباه بزرگه.
خیلی بزرگ. صدا نیمی از تجربه یک بازیه. یک صدای خوب نه تنها شما رو در دنیای بازی غرق میکنه، بلکه تو بازیهای رقابتی به شما اطلاعات حیاتی میده، مثل صدای پای دشمن. ارتقای سیستم صوتی یکی از پربازده‌ترین سرمایه گذاری هاست.
توی این زمینه یه محصول خیلی خاص نظرم رو جلب کرد. هدفون استیل سیریز آرکتیس نووا پرو وایرلس. به نظر میرسه یه راه حل خیلی هوشمندانه برای یکی از بزرگترین مشکلات هدست‌های بیسیم پیدا کرده.
بله، سیستم باتری دو قلوش واقعاً نبوغ‌آمیزه. من خودم همیشه با مشکل تمام شدن شارژ هدست وسط بازی درگیر بودم.
دقیقاً. تصور کن یه باتری همیشه توی یه داک مخصوص روی میزت در حال شارژ شدنه. هر وقت شارژ هدست تموم شد، در کمتر از 8 ثانیه باتری رو در میاری، باتری شارژ شده رو جا میزنی و به بازی برمیگردی.
فوق‌العاده است.
یعنی برای همیشه با کابل شارژ وسط بازی خداحافظی میکنی. این واقعاً کیفیت زندگی گیمینگ رو بالا میبره.
البته باید اشاره کرد که این راحتی قیمت بالایی هم داره. اگه بودجه محدودتری داری و با سیم مشکلی نداری، مقاله ها به گزینه های سیمی با کیفیت دیگه ای هم اشاره کرده بودن که با نصف این قیمت کیفیت صدای مشابهی ارائه میدن. این یه بدبستان بین راحتی و هزینه است.
نکته خوبیه. حالا بریم سراغ یه ترند خیلی داغ. کنسول های دستی قدرتمند، مثل ستیم دک اولد یا ROG Ally X.
آره، بازارشون خیلی داغه.
فرض کن دیشب یکی از اینها رو هدیه گرفتی. مقاله ها میگن این دستگاه ها به خودی خود ناقص هستند. این به نظرم ادعای بزرگیه. اولین چیزی که منو به عنوان یک کاربر جدید کلافه میکنه چی میتونه باشه؟
100% حافظه ذخیره سازی. تو 2 تا یا 3 تا بازی بزرگ مثل سایبرپانک یا بالدرز گیت 3 رو دانلود می‌کنی و می‌بینی که حافظه داخلی دستگاه کاملاً پر شده.
و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد.
هیچی. برای همین اولین و ضروری ترین وسیله جانبی که باید بخری یک کارت حافظه مایکرو اس‌دی با سرعت بالاست.
سرعتش چقدر مهمه؟ نمیشه یک کارت حافظه ارزون خرید؟
اصلاً. سرعت خواندن کارت حافظه مستقیماً روی زمان لودینگ بازی‌ها و حتی اجرای روان اونها تأثیر داره. برای همین مدل‌های مثل سندیسک اکستریم 1 ترابایت که سرعت خواندن بالایی دارن توصیه میشن. استفاده از کارت کم تجربه گیمینگ شما رو خراب میکنه.
خب، حافظه رو حل کردیم. مشکل بعدی که سریع بهش برمیخورم چیه؟ حدس میزنم باتری باشه.
دقیقاً. عمر باتری این دستگاه ها موقع اجرای بازی های سنگین به زحمت به 1 ساعت و نیم میرسه.
فقط 1 ساعت و نیم؟
آره، اینجا به یک پاور بانک نیاز داری، ولی نه هر پاور بانکی. پاور بانک های معمولی موبایل توان کافی برای شارژ کردن این کنسول ها موقع بازی رو ندارن. حتی نمیتونن درصد شارژ رو ثابت نگه دارن.
آها، پس باید یه مدل خاص باشه.
بله، شما به یک پاور بانک با قابلیت پاور دلیوری بالا نیاز داری، مثل مدل انکر 737 که میتونه با سرعت کامل این کنسول ها رو شارژ کنه.
این هم یه نکته خیلی کاربردی بود. و در نهایت اگه بخوام این تجربه رو به صفحه بزرگ تلویزیون منتقل کنم چطور؟ آیا راهی هست که این کنسول دستی رو به یک کنسول خانگی تبدیل کنم؟
بله، با استفاده از یک داک اتصال یا داکینگ استیشن. برند JSUX در این زمینه داک های خیلی با کیفیتی تولید میکنه. این داک ها به شما اجازه میدن کنسول رو با یک کابل HDMI به تلویزیون وصل کنی، یک دسته بازی بهش متصل کنی و دقیقاً مثل نینتندو سویچ روی مبل بشینی و بازی کنی. این عملاً کاربری دستگاه شما رو دو برابر میکنه.
این لیست لوازم جانبی واقعاً عالی بود. خب، حالا ما یه لیست خرید هوشمندانه داریم. اما همه اینها بیفایده است اگه اون برچسب تخفیف ویژه که روی محصول خورده واقعی نباشه.
دقیقاً.
چطور میتونیم مطمئن بشیم که فروشگاه‌ها قبل از حراج قیمت‌ها رو بالا نبردن و حالا دارن ما رو گول میزنن؟
این یکی از رایج‌ترین ترفندهای بازاریابیه و یاد گرفتن روش مقابله باهاش یک مهارت حیاتی برای تمام خریدهای آنلاین شماست، نه فقط برای امروز. خوشبختانه ابزارهای خوبی برای این کار وجود داره.
توی منابع به یه ابزار برای آمازون اشاره شده بود که اسم جالبی داشت. Camel. این دقیقاً چطور کار میکنه؟
خیلی ساده است. یک وبسایت و افسونه مرورگره که شما لینک صفحه محصول آمازون رو بهش میدی و اون در یک لحظه نمودار تاریخچه قیمت اون محصول رو در چند ماه یا حتی چند سال گذشته بهت نشون میده.
یعنی کل نوسانات قیمت رو میشه دید؟
کامل. و قانون ساده است. اگه قیمت امروز پایین ترین قیمتی نیست که اون محصول در 3 ماه اخیر داشته، احتمالاً با یک تخفیف واقعی روبرو نیستی.
این برای خریدهای بین المللی عالیه. برای بازار داخلی خودمون چطور؟ آیا جایگزینی وجود داره؟
بله، سایت های مقایسه قیمت مثل ترب یا ایمالز معمولاً برای اکثر محصولات یک نمودار تغییرات قیمت دارن. این یک عادت خوبه که قبل از هر خریدی این نمودار رو چک کنی. این کار به شما کمک میکنه کنترل بیشتری روی هزینه هاتون داشته باشید و هیچ وقت گول عبارت هایی مثل فروش شگفت انگیز یا آخرین فرصت رو نخورید.
بسیار خوب. فکر میکنم همه جوانب رو پوشش دادیم. اگه بخوام یه جنبندی نهایی به عنوان نقشه راه امروز داشته باشیم، میشه گفت اول SSD ها رو حتما بخر چون یه فرصت تکرار نشدنیه.
درسته.
دوم، اگه بودجش رو داری، مهاجرت به مانیتور OLED تجربه بصریت رو متحول میکنه. سوم، به کارت‌های گرافیک پرچم‌دار نزدیک نشو و باهوش باش.
خیلی مهمه.
چهارم، لوازم جانبی مثل هدفون و پاوربنک رو دست کم نگیر. و از همه مهمتر، همیشه قبل از کلیک روی دکمه خرید، تاریخچه قیمت رو چک کن.
دقیقاً، هدف نهایی تمام این بررسی‌ها این بود که پولت رو جایی خرج کنی که بیشترین و ملموس‌ترین تأثیر رو روی لذت روزمره تو از بازی‌ها بذاره. یک سیستم متعادل که قطعاتش هوشمندانه انتخاب شدن، همیشه تجربه بهتری از سیستمی ارائه میده که فقط یک قطعه خیلی گرون قیمت و کلی قطعه ضعیف دیگه داره.
کاملاً درسته. و حالا که داریم این بحث رو تموم می‌کنیم، یه سوال بزرگتر که توی مقاله‌های مربوط به پیش‌بینی‌های CES 2026 مطرح شده بود، ذهنم رو درگیر کرده.
خب،
ما داریم این همه با دقت سخت افزار امروزمون رو انتخاب می‌کنیم، اما از طرفی مدام اخباری در مورد استفاده از هوش مصنوعی مولد یا همون جنراتیو AI در نسل بعدی بازی‌ها می‌شنویم.
آره، بحثش خیلی داغه.
بازی‌هایی که دنیاهاشون به صورت آنی ساخته میشه و هیچ دو تجربه‌ای در اونها شبیه هم نیست. سوال اینه، آیا این سخت افزاری که ما امروز با این وسواس انتخاب می‌کنیم، واقعاً برای اون طوفان تکنولوژیکی که در راه آماده است؟
سوال خوبیه.
یا این فقط آرامش قبل از یک جهش بزرگ دیگه است که تمام معادلات رو به هم می‌زنه؟ سوالیه که به نظرم ارزش فکر کردن داره.